اټومي وسلو د جوړولو لټه وکړي.
په همدې سره وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه ختمیږي. د وروستۍ نیم ساعته د ریښ پرونی اوریدل مه هیروئ.
سلام، ساعت 6:30 دقیقه شب شد. من جمشید حبیب‌زاده در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که نتیجه بررسی نهاییشان را از شکایات انتخاباتی با اندک تأخیر به کمیسیون مستقل انتخابات می سپارند. زلمه رسول، یکی از نامزدان ریاست جمهوری دور اول انتخابات، حمایت خود از نامزدی دکتر عبدالله اعلان کرد. قبل از پرداختن به تفصیل این موضوعات و مطالب دیگر خبری، همکارم روبین احمدی تازه ترین های افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
تلفات حمله انتحاری امروز در ولسوالی دامان ولایت قندهار به 6 کشته و 38 زخمی رسیده است. لویسارن ولی افغانستان میگوید از نتایج تحقیقات ابتدایی برمی آید که اتهامات وارده بر شاروال کابل انگیزه شخصی داشته است. و رئیس جمهور ایران میگوید تهران در مذاکرات برنامه اتمی جنجال برانگیزش تبعیض هسته‌ای و علمی را قبول نخواهد کرد. یک منبع امنیتی افغانستان میگوید افراد مسلح با لباس‌های سیاه در ولایات کنر و نورستان افراد وابسته به حلقات استخباراتی پاکستانند. این منبع که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح پنجابی ها هستند و در اطراف خط دیورند قماندانان طالبان افغان را هدف قرار می دهند. این منبع امنیتی گفت تعداد این افراد به 100 تن می رسد که به گروه های 10 نفری تقسیم شده و تلاش برهم زدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را هم دارند. به گفته این منبع، این افراد مسلح تا حالا یک قماندان طالبان به نام ملا ستار را با 12 تن از افرادش سر بریدند. قبل از این گزارش های بنش رسیده که این افراد صورتشان را پوشانده و به اشاره صحبت می کنند. تلفات حمله انتحاری امروز در ولسوالی دامان ولایت قندهار به 6 کشته و 38 زخمی رسید. دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار به رادیو سیدی گفت این انفجار پس از ظهر امروز رخ داد. او گفت که افراد کشته شده همه ملکی اند و در میان زخمی ها 3 سرباز اردوی ملی هم شامل است. به گفته شاهدان عینی، هدف این حمله کاروان نیروهای بین المللی بوده است. تا حالا نیروهای بین المللی در مورد صحبت نکرده و مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. لویسارن ولی افغانستان میگوید از نتایج تحقیقات ابتدایی برمی آید که اتهامات وارده بر شاروال کابل انگیزه شخصی داشته است. محمد اسحاق الکو لویسارن ولی افغانستان امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این مسئله را پس از تحقیق هیئت موظف شده در این خصوص دریافتند. از دلایل و پاسخهای شاروال چنین معلوم می شود که در عقب این قضیه انگیزه های شخصی موجود بوده است. شماره از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه از چندی به این طرف محمد یونس نونده شاروال کابل را متهم به فساد اداری، خیانت و اختلاس کرده و به هدف برکناری وای دست به تحسن زدند. پس از این مسئله رئیس جمهور کرزی هیئت را به هدف تحقیق در این خصوص این اتهامات همواره از سوی شاروال کابل رد گردیده است. و مقامات محلی ولایت لوگر میگویند که در اثر انفجار یک ماین در این ولایت 3 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو سیدی گفت که این انفجار پس از ظهر امروز در منطقه پادخاب شاهانه پل علم صورت گرفته است. او میگوید همه افراد آسیب دیده در این رویداد جوانان بودند. مسئولیت وقوع این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران در مذاکراتش با 6 قدرت جهان در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیزش تبعیض هسته‌ای و علمی را قبول نخواهد کرد. روحانی در اظهارات در تلویزیون دولتی آن کشور امروز گفت که کشورش در معامله با مقامات بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه، چین و آمریکا شفافیت را در نظر می‌گیرد، اما گفت که برنامه هسته ایران قابل مذاکره نیست. مذاکرات چند ملیتی که تلاش‌ها برای دست یافتن به توافق برای جلوگیری از فعالیت‌های هسته ایران در آن صورت می‌گیرد انتظار می‌رود تا روز دوشنبه ادامه یابد. تا توافق موقتی 6 ماهه جهت محدود ساختن برنامه هسته ایران در بدل کاهش تحریمات اقتصادی که قبلا میان ایران و 6 قدرت جهان به امضا رسیده بود قرار است در ماه جولای ختم شود. مقامات خود مختار همه پرسی ها را در 2 منطقه در شرق اوکراین برگزار کردند و ادعا کردند که تعداد زیادی در پروسه رایدهی شرکت کردند. صفهای طولانی از رایدهندگان در اطراف مراکز مختلف رایدهی در شهر دونتسک دیده شده است. حکومت اوکراین در کیف و چندین دولت غربی برگزاری همه پرسی ها را محکوم کرده و آن را غیر قانونی اعلام کردند. قبل از این سازمان امنیت و همکاری اروپا از جدای طلبان طرفدار روسیه در دونتسک و لوهانسک مناطق شرقی اوکراین خواسته که فکر برگزاری همه‌پرسی را برای خودمختاریشان کنار بگذارند. رانکو کریف کابیچ رئیس مجمع این سازمان قبلا گفته است که نه تنها که این همه‌پرسی‌ها در چشم جامعه بین المللی به طور کامل نامشروع هستند، بلکه آنها در فضای ترس و وحشت و خشونت و بی‌قانونی نیز برگزار می‌شوند.
ساعت 6:06 شب شد. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. در بخش تکنیک عبیدالله عبید با من است. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که نتیجه نهایی بررسی‌هایشان را از شکایات انتخاباتی با اندک تأخیر به کمیسیون مستقل انتخابات می‌فرستند.
2 روز کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه ابتدایی را دیر اعلام کرد. ما او 2 روز را هم که محاسبه کنیم و تاریخ 20 باید ما کار خود ختم می‌کردیم.
زلمه رسول یکی از نامزدان دور اول انتخابات ریاست جمهوری حمایتش را از عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات اعلام کرد.
ما تصمیم گرفتیم که با این اصلاحات و همگرایی متحد شویم افغانستان در آینده هم ثبات سیاسی داشته باشد و تمام مردم افغانستان خود را در حکومت کامل افغانستان شریک بدانند.
لویز آرن ولی افغانستان گفته که از نتایج ابتدایی برمی آید که اتهامات وارد شده بر شاروال کابل انگیزه شخصی داشته است و نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز رهسپار ایران شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان از تأخیر در سپردن نتایج نهایی بررسی شکایات به کمیسیون مستقل انتخابات خبر داده است. سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت ممکن این نتایج را پس از بررسی های دقیق با 1 روز تأخیر به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بسپارند. مسئولان در این کمیسیون همچنان گفتند که هم‌اکنون روی بررسی شکایات مربوط به شوراهای ولایتی کار می‌کنند. جاوید حسن زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که انتظار می‌رفت کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نتایج نهایی بررسی‌های خود را به روز یکشنبه به کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم نماید، اما سخنگوی این کمیسیون می‌گوید ممکن بررسی‌های شکایات مدت بیشتر را در بر گیرد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز یکشنبه در کابل تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و بررسی دقیق شکایات را از عوامل تأخیر در سپردن این نتایج عنوان کرد.
2 روز کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه ابتدایی را دیر اعلام کرد. ما او 2 روز را هم که محاسبه کنیم و تاریخ 20 باید ما کار خود ختم میکردیم. امروز که احتمالش بعید است، فردا هم ما کوشش ما بری هست که کار ما به اتمام برسه و بتانیم فردا آخر وقت یا دیگه فردا نتیجه نهایی خود را به کمیسیون مستقل انتخابات روان کنیم.
از سوی هم سخنگوی این کمیسیون میگوید حجم شکایات و دفاعیه ها بیش از حد بوده و نیاز است تا شکایات با دقت بررسی شده و شفافیت و عدالت در آن تامین گردد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان ظرف 6 روز هفته گذشته حدود 900 مورد شکایات انتخاباتی کاندیدان و مردم را در 6 جلسه به گونه علنی بررسی کرد. هرچند انتقادهایی وجود دارند که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان باید فیصله شان را نیز به گونه علنی ابلاغ میکرد، اما مسئولان این کمیسیون اعلام فیصله نهایی را از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات میداند. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هم چنون گفت روی شکایات مربوط به شوراهای ولایتی نیز در ولایت بررسی ها آغاز شده اند. تلاش کردیم تا در مورد تاخیر در سپردن نتایج نهایی بررسی ها از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نظر کمیسیون مستقل انتخابات را داشته باشیم، موافق نشدیم. اما پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید نتایج نهایی بررسی هایشان را 4 روز قبل به این کمیسیون سپرده تا بتوانند مطابقان نتایج نهایی را با تاریخ 24 سور اعلام نماید. اینکه تاخیر در سپردن نتایج نهایی بررسی ها از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تا چه حد بالای نتایج نهایی تاثیرگذار خواهد بود، این مسئله با رسیدن روز اعلام نتایج نهایی معلوم خواهد شد.
در این حال زلمه رسول، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، امروز حمایتش را از عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز ریاست جمهوری اعلام کرد. زلمه رسول در نشستی که به همین هدف در کابل برگزار شده بود گفت وی به خاطر حاکمیت ملی و تامین صلح و ثبات در کشور از آقای عبدالله حمایت کرده است. پیش از این محمد شفیق گل‌آقا شیرزی نیز از عبدالله عبدالله اعلام پشتیبانی کرده بود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از حمایت محمد شفیق گل‌آقا شیرزی از عبدالله عبدالله، این بار زلمه رسول یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانیش را از عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز ریاست جمهوری اعلام کرد. زلمه رسول روز یکشنبه در یک همایشی که به همین منظور در کابل راه اندازی شده بود، از عبدالله عبدالله اعلام پشتیبانی کرد. آقای رسول گفت که آنها به خاطر حاکمیت ملی و تامین صلح و ثبات در کشور از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت می‌نمایند.
برابری و سازندگی بعد از مشوره و نظرخواهی با اعضای خود، خاطر دفاع از ارزش‌های دموکراسی، حفظ ثبات سیاسی و تحکیم وحدت ملی تصمیم گرفت اگر انتخابات در دور دوم برود با تیم اصلاحات و همکاری اتحاد کند و از این تیم به رهبری دوست و برادرم دکتر عبدالله عبدالله حمایتشان را اعلام می‌کنم. ما تصمیم گرفتیم که با تیم اصلاحات و همکاری متحد شویم افغانستان در آینده هم ثبات سیاسی داشته باشد و تمام مردم افغانستان خود را در حکومت جمهوری افغانستان شریک بدانند.
به اساس اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، زلمه رسول که رهبری تیم اعتدال و سازندگی را بر عهده داشت، حدود 11% آرا را به دست آورد. پیش از این محمد شفیق گل‌آقا شیرزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری از عبدالله عبدالله اعلام پشتیبانی کرده بود. این در حالی است که دو روز قبل شوراهای حزب اسلامی افغانستان به رهبری قاضی محمد امین وقات از اشرف غنی احمدزی دومین نامزد پیشتاز ریاست جمهوری اعلام حمایت کرد. میان تیم‌های عبدالله عبدالله و زلمه رسول دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری توافقات نیز صورت گرفت. ادامه مذاکرات با مخالفین مسلح، تقویت نهادهای امنیتی، جلوگیری از مداخله خارجی‌ها در امور داخلی کشور، مبارزه با فساد اداری، جلب سرمایه‌گذاری در استخراج معادن و بلند بردن رشد اقتصادی از جمله تعهداتی است که میان دو تیم صورت گرفته است. در همین حال عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات با اظهار سپاس از زلمه رسول گفت اهدافی که در موافقتنامه میان دو تیم گنجانیده شده است جزء برنامه‌های خاص وی خواهد بود.
تیم اعتدال، برابری و سازندگی یک قدم است در راه تحقق آرمان‌های مردم افغانستان. اهدافی که اعلام شد و در موافقتنامه دو طرف از او یادآوری شد، ما خود را صادقانه متعهد به او می‌دانیم و او را جزء برنامه‌های دولت آینده می‌دانیم. امروز این تعهد بستگی ماست که ما با هم در این راه روان هستیم.
پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات گفت که ممکن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشانده شود. دور دوم میان دو نامزده که بیشترین آرا را کسب کرده باشند برگزار خواهد شد. اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم برود، مطابق به قانون اساسی و جدول زمانی تهیه شده، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دور دوم آن در 24 مای جوزای سال جاری برگزار خواهد شد.
در همین ارتباط به اساس گزارش برخی از رسانه‌ها در کشور، زلمه رسول به اشاره رئیس جمهور کرزی از دکتر عبدالله عبدالله حمایت کرده است. اما ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی این خبر را رد کرد و گفت که زلمه رسول به خواست خودش این کار را کرده است. در این حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که احتمال می‌رود تا برگزاری دور دوم انتخابات تحولات زیادی در خصوص حمایت‌ها از برخی نامزدان به میان آید، اما با باور آنان این مسئله صرف می تواند از لحاظ روانی روی تصمیم گیری های مردم تأثیر گذار باشد. سحر لیوال با حاجی سید داود، یکی از این آگاهان، مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که اعلام حمایت زلمه رسول از دکتر عبدالله عبدالله چه تأثیر می تواند روی دور دوم انتخابات داشته باشد.
تاجه که ترکیب دکتر سبز المیرسول ما امروز دیدیم، معاون اول دکتر سبز المیرسول و یک تعداد شخصیت ها هم امرای دکتر سبز المیرسول در این مجلس نبودن، اما بدون شک چون دکتر سبز المیرسول دراز است، دکارت دکتر سبز المیرسول معاون اول و معاون دوم شامل هستند و از لحاظ روانی تاثیرات خود داره.
آجی سب میخواستم امیره بپرسم که امان بیش از 11 درصد را که زلمیرسول در دور اول انتخابات کسب کرده بود، فکر میکنین که به همان تعداد رای با حمایت زلمیرسول از عبدالله به نفع آقای عبدالله به صندوق ها ریخته شوه؟
این بسیار مشکل است. چرا اصلا امیکارت که دکتر سب زلمیرسول در دور اولی را استعمال کرده امره زنا بسیار زیاد مردم بودن. مثلا شما روز گذشته دیدین یک تعداد به نام شورای تحت قیادت حزب اسلامی امره دکتر سب اشرف غنی یک جا شدن و یک تعداد دیگه تابال امو موضع‌گیری خود اعلان نکردن و بدون شک یک تعداد شخصیت ها امروز امره دکتر سب عبدالله یک جا شدن. امی خود کارت دکتر سب زلمیرسول به چند دسته تقسیم شده، اما یک مسئله هست که دکتر سب زلمیرسول تقریبا در درجه سوم بوده و یک کاندید پیشتاز بوده، نام از اینا و میشه که تا یک حد را سر آرای دور دوم تاثیر کنن، اما مشکل است که ما بگیم که دور دوم امو آرای دور اول بدست آورده بده.
حمایت یک تیم از تیم دیگر انتخاباتی و همانطور که شما اشاره کردین به نحوی از هم پاشیدن تیم های انتخاباتی روی ذهنیت و تصمیم گیری های مردم چه تاثیری میتونه داشته باشه؟
فرق میکنم. مثلا یک تعدادی که در کاتگوری سوم و چهارم قرار دارن مثل دکتر سبز المیرسول ای بدون شک تاثیر خود داره. فکر نمیکنم که اینا سر از خان عمر زیاد تاثیر کنن، اما بدون شک پشتیبانی دکتر سبز المیرسول، پشتیبانی استاد سیاف ای تاثیر خود داره.
بله، به نظر شما اعلام حمایت زلمیرسول از عبدالله باعث تشویق سایر نامزدان هم خواهد شد که نامزدای پیشتاز اعلام حمایت بکنن و یا برای ایجاد ائتلافات تشویق شوند؟
امکان داره که 24 جوزا یا 25 جوزا دور دوم دایر شود، اما تا او وقتی تماسا بین دکتر سب عبدالله و یک تعداد نامزادهای دیگی و شاید جریان داشته باشه و همچنان یک تعداد شخصیت های مستقل هم وجود دارن، یعنی تا او وقت ما شاید تحولات زیاد شاید باشه.
شنیدین که شماره از آگاهان سیاسی به این باورند که احتمال می رود تا برگزاری دور دوم انتخابات تحولات زیاد در خصوص حمایت ها از برخ نامزدان به میان آید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند که جان بیشتر از 600 تن از گیرماندگان در سیلاب‌های امروز در ولسوالی فیض‌آباد این ولایت با خطر مواجه است. عالم رحمانیار در این مورد از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
در حال حاضر 1900 خانواده در قریه کوکلتاش ولسوالی فیض‌آباد جوزجان زیر تهدید سیلاب‌ها قرار داشته، 11 قریه تخریب و جان 600 تن دیگر از باشنده‌های قریه کوکلتاش ولسوالی فیض‌آباد زیر تهدید بلند می‌باشد. قربان گیلدی، یک تن از باشندگان قریه کوکلتاش فیض‌آباد، به رادیو آزادی گفت که او تنها جان خود را از سیل نجات داده و باقی فامیلش در گیر آب مانده است.
ضرورت همی است که چیزی که خوردنی یا آشامیدنی که است کلا از دست رفتگی است. تنها است که ما مردم خود کشیدیم جان خود و چیزی که لباس که در تن داریم امرا کشیدیم و به زور چوخه کشیدیم و بر فعلا دولت بر ما تیاره رای کرده که کسانی که مانده باشه در کشتاق او را بکشند.
کوکلتاش قریه است که در کنار سرک شاهراه شبرغان مزار شریف موقع داشته. این قریه همه ساله مورد تهدید سیل قرار می گیرد و مردم این قریه و قریجات همجوار آن خسارات مالی زیادی را متحمل می شوند. انجینیر عبدالرحمن محمودی، معاون والی جوزجان، می گوید که آنها همه تلاش هایشان را به خاطر نجات جان و مال مردم به خرج دادند، اما نجات جان این مردم از امکانات مقامات محلی دور است. معاون والی جوزجان با ابراز نگرانی از این مصیبت سیل میگوید گرچه از توپ تایرهای موتر و با وسایل خودساز تلاش کردند کشتی بسازند و مردم را از گیر سیل نجات دهند، اما این کار آنها نتیجه نداده است. معاون والی جوزجان به خاطر نجات جان مردم سیل زده از دولت مرکزی خواهان کمک گردید.
اگر این تلاش ما نتیجه نده ممکن است حالت به طرف فاجعه بره. بنان آرزومند هستیم که مقامات مسئول در این باره باید تصمیم بگیرن.
معاون والی جوزجان از حکومت مرکزی خواست تا در مورد نجات جان گیرماندگان سیلاب تصمیم بگیرد و در غیر آن یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
ز
زندگی.
اینجا مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان شرکت برشنا در افغانستان از انتقال 300 مگاوات برق از ترکمنستان به افغانستان خبر می‌دهند. در این مورد همکارم لیزا حیدری جزئیات می‌دهد.
مسئولان برشنا شرکت پروژه انتقال 300 مگاوات برق از ترکمنستان به افغانستان را یک حرکت جدید به هدف مستفید شدن افغانان از نور برق می‌خوانند. قرارداد این پروژه در این اواخر میان مقامات افغانستان و ترکمنستان به امضا رسیده است. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزاده گفت در حال حاضر هم یک مقدار برق از ترکمنستان به افغانستان انتقال داده می شود. اما به گفته وی این برق از کمیت زیاد برخوردار نبوده و تنها ولایات هرات، بلخ و فاریاب از آن مستفید شدند. آقای توحیدی گفت با استفاده از انتقال لین برق ترکمنستان حدود 10 شهر بزرگ کشور از نور برق بهره مند خواهند شد.
این پروژه قرار است در سال 2017 میلادی تکمیل شود. قرارداد این پروژه با ترکمنستان به امضا رسیده. هزینه مالی 480 میلیون دلار این پروژه از سوی بانک جهانی و بیش از 400 میلیون دلار آن از بودجه شرکت برشنا تمویل شده است.
آقای توحیدی گفت تمدید این لاین برق از ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ و بغلان تا به کابل و از کابل به ولایات لوگر، پکتیا و خوست ادامه می‌یابد. مسئولان در این شرکت گفتند همکنون 90% برق افغانستان وارداتی بوده که از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران به این کشور انتقال داده می شود. کارشناسان افغان می گویند اگر بندهای برق ترمیم شوند افغانستان قادر به تولید برق شده و حتی می تواند آن را به خارج کشور هم صادر کند. هرچند حکومت افغانستان همواره تلاش کرده تا باشندگان کشور از نور برق مستفید شوند، اما مردم شکایت دارند که هنوز هم در برخی مناطق در افغانستان برق وجود ندارد.
لوی سورنوالی افغانستان میگوید از نتایج تحقیقات ابتدایی برمی آید که اتهامات وارد شده بر شوروال کابل انگیزه شخصی داشته است. لوی سورنوالی افغانستان امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که قبل از این رئیس ولسی جرگه درخواست 1000 متر مربع زمین را از شوروال کابل کرده است. در این مورد همکارم سحر لیوال تفصیل می‌دهد.
لوی سورنوالی افغانستان میگوید به شمول رئیس برخی از اعضای ولسی جرگه هم تقاضای دریافت 100 متر مربع زمین را از شوروال کابل مطرح کردند. محمد اسحاق الکو لوی سورنوال افغانستان که به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت اتهامات وارده بر شوروال کابل از سوی اعضای ولسی جرگه انگیزه شخصی داشته است. آقای الکو گفت قبل از این عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه درخواست 1000 متر مربع زمین را از شوروال کابل کرده است و گفت عبدالرؤوف ابراهیمی قبل از این نیز درخواست زمین برای خود و نزدیکانش را به هدف اخز زمین و شهرک مطرح کرده بود.
در دقیقی اولی مرحلی چه در خپل شهروال ده
در مرحله ابتدایی تحقیقات از دلایل و پاسخهای شوروال چنین معلوم می شود که در عقب این قضیه انگیزه های شخصی و علاقه های شخصی وجود داشته است. پس از آن که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان محمد یونس نوندیش شوروال کابل را به خیانت و فساد متهم کردند، رئیس جمهور کرزی هیئتی را موظف کرد تا این قضیه را بررسی کند. لوی سورنوالی افغانستان همچنان گفت که قیس حسن رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه یک شهرک شخصی را در 100 متر مربع زمین دولتی اعمار کرده و این مسئله سبب اختلافات با شوروال کابل گردیده است. محمد اسحاق الکو گفت قیس حسن دوسیه دیگری هم دارد و از یک سال بدین سو از سوی لوی سورنوالی افغانستان ممنوع الخروج اعلام شده است. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه این اتهامات را رد می کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست روز شنبه این جرگه تمام این اتهامات را رد کرد. قیس حسن رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان نیز قبل از این اتهامات را رد کرده است و در صحبت با رادیو آزادی گفته که شهرک میرویس که مربوط وی است به اساس اسناد و به منظوری رئیس جمهور کرزی اعمار گردیده است. لویس رمالی افغانستان همچنان گفته است اگر از ایولی سیجرگه هم برخلاف شاروال کابل اسناد دارند به این اداره ارائه کنند تا بررسی ها در مورد آن انجام شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدر اعظم پاکستان امروز رهسپار ایران شد. نواز شریف به دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تهران مسافرت کرده است. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
تلاش برای بهبود روابط سرد ایران و پاکستان یکی از مسائل شامل اجندای سفر صدراعظم پاکستان به تهران خوانده شده است. وزارت خارجه پاکستان به روز شنبه با پخش خبرنامه گفت که نواز شریف در جریان این مسافرت دو روزه‌اش با حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفتگو می کند. بر اساس خبرنامه این مقام ها روی موضوعات مختلف به شمول مسائل سرحدی بحث خواهند کرد. گفته شده که هیئت پاکستان و مقام‌های ایران یک سلسله تفاهم‌نامه‌ها را نیز امضا می‌کنند. وزارت خارجه پاکستان گفته است مقام‌های ایران و پاکستان روی روابط تجارتی و بعض مسائل منطقه و جهان هم صحبت خواهند کرد. با گفته این وزارت نواز شریف به دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز یکشنبه به تهران مسافرت کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت خارجه پاکستان که نامش افشا نشد نوشته که نواز شریف با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز دیدار خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان در حال به ایران مسافرت کرده که روابط تهران و اسلام آباد سرد خوانده می شود. گروه تندرو سنی مذهب موسوم به جیش العدل در پاکستان 5 سرباز سرحدی ایران را در ماه فوریه در ایالت سیستان بلوچستان ایران گروگان گرفت. 4 سرباز ماه گذشته میلادی آزاد شدند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه سرنوشت سرباز پنجمی تا حالا روشن نیست و گمان می رود کشته شده باشد. با گزارش خبرگزاری فرانسه گروگانگیری این افراد به سرد شدن روابط پاکستان و ایران کمک کرده است.
یک همه پرسی برای خودمختاری دو منطقه در شرق اوکراین امروز برگزار شد. در این مورد هم ژکفر احمدی گزارش می دهد.
این همه پرسی از سوی جنبش های تندرو در دو منطقه شرقی اوکراین برگزار شد. کیف و غرب مشروعیت آنان را نمی پذیرند. همه پرسی برای خودمختاری شهرهای لوهانسک و دونتسک در حال برگزار شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خانه به تأخیر افتادن این همه پرسی شده است. الکساندر تورچنوف سرپرست ریاست جمهوری اوکراین هشدار داده که رایدهی امروز گام بسوی نابودی است. تورچنوف افزود کسانی که از خودمختاری این شهرها حمایت می کنند نمی دانند که مفهومش متأثر شدن کامل برنامه های اقتصادی، اجتماعی و زندگی اکثریت مردم است. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین افزود حکومت آماده است با نمایندگان مردم در شرق اوکراین گفتگو کند. اما تورچنوف گفت با کسانی که تروریست تلقی می شوند و مأموریت آنان تخریب کشور خودشان است مذاکره نمی کنند. این سخنان در حال صورت گرفت که شماری از باشنده های شهرهای لوهانسک و دونتسک در همه پرسی اشتراک کردند. لیودمیلا یکی از باشنده های لوهانسک پس از اشتراک در پروسه رایدی گفت من برای استقلال رای دادم. خواه شما می پسندید یا نه؟ ما ضد مردم نیستیم. ما ضد حکومت کیف هستیم که در حال حاضر بالای ما حکم روایی می کند. اما مردم ما بزرگند. یک رای دهنده دیگر گفت که علاقمند پیوستن با روسیه اند. او یفگینی بلاشوف نام دارد. ما کشور مستقل برای خود ما می سازیم. یک کشور فدرال. سپس با روسیه یک جا می شویم. در این همه پرسی شماری از باشنده های شهر سلویانسک نیز اشتراک کردند. یکی از آنان نیکولای نام دارد. ما یک جمهوری مستقل می خواهیم. در غیر آن ما هیچ چیز نمی خواهیم. فرق چیست؟ اول زبان خود ما و دومین که ما بتوانیم به مشکلات خود رسیدگی کنیم. فقط همینها را میخواییم. این همه پرسی با وجود مخالفت غرب به شمول ایالات متحده آمریکا برگزار شد.
تشکر که تا این دم با ما بودین. شبتان خوش.